یکی از مسائلی که در اخلاق اسلامی به عنوان اساس ارزش مطرح هست مسئله نیت کار، که از یک جهت میتونیم بگیم یک فارق کلی بین نظریه اخلاقی اسلام با سایر نظریات اخلاقی است. همطور که میدونید در اغلب مکتب‌های اخلاقی توجهی به نیت عمل نشده. و اون چه معروف هست همون نظریه کانت هست که روی نیت تکیه کرده و اساس ارزش را نیت میدونه. ولی ایشون هم نیتی را که برای ارزش معتبر میدونه نیت اطاعت حکم عقل و قانون، احترام به قانون. پس ما یک اختلافی با سایر مکتب‌های اخلاقی غیر از کانت داریم که اونها توجهی به نیت نکردند و برای ارزش اخلاقی نیت را معتبر ندونستند، و یک اختلافی هم با کانت داریم در اینکه اون نیتی که ارزش می‌بخشه به فعل اخلاقی چه نیتی است. و در نتیجه با همه مکتب‌های اخلاقی نظریه اسلام تفاوت می‌کنه، هم با اون کسانی که اصلا نیت رو معتبر نمی‌دونند و هم با کانت که نیت خاصی رو معتبر می‌دونه. اصولا هیچ کار اختیاری بدون نیت و بدون انگیزه انجام نمی‌گیره، چون منظور از نیت در اینجا همون انگیزه کاره. هر کاری که از روی اختیار انجام بگیره یعنی یک دائی برای انجامش هست، یک انگیزه، یک سائقی برای انجامش هست که با توجه به اون انگیزه هست که اون کار انتخاب میشه، نه کار دیگر و نه ترک اون کار. پس در واقع هیچ کار اختیاری خالی از انگیزه و نیت نیست. کلام در این است که آیا کار اخلاقی یعنی کاری که فی حد نفسه کار صالحی است، حسن فعلی داره، به هر نیتی انجام بگیرد ارزش اخلاقی خواهد داشت، یا اینکه حسن فاعلی هم میخواد؟ از نظر اسلام تنها حسن فعلی کافی نیست، بلکه حسن فاعلی هم میبایست داشته باشه تا ارزش اخلاقی پیدا کنه و اون آثاری که بر کارهای اخلاقی مطلوب مترتب میشه، یعنی کمال و سعادت انسان، برش مترتب میشه. آیا چه نیتی موجب ارزش اخلاقی است؟ انگیزه هایی که در انسان برای انجام افعال اختیاری وجود داره، بعضیش تأمین نیازمندی های مادی است، پاسخ گفتن به غرایز حیوانی، بعضیش ارضاء عواطف اجتماعی است. اونجا که آدم از خواستهای خودش برای تأمین نیازمندی های دیگران میگذره. در انواع ایثارها و گذشتها و فداکاری هایی که انسان ها می کنند چنین نیتی وجود داره. خود این که چرا انسان از خواست خودش میگذره و دیگری را برمیگزینه و ایثار میکنه، این منشأ روانش چیه، احتیاج به بحث‌های روانشناختی زیادی داره. اون چه میتونیم به طور اجمال بگیم این است که ایثار هم به داعی واحدی انجام نمیگیره. گاهی ایثار فقط به خاطر ارضاء عواطف مادری که فرزندش رو بر خودش برمیگزینه و راحتی خودش را فدای راحتی بچهش میکنه، این خواستی انگیزهی جز ارضاء عاطفش نداره. یا کسی که بیماری را میبینه، بینوایی را میبینه و به او کمک میکنه، وقت خودش را یا نیروی خودش را یا مال خودش را صرف او میکنه، گاهی فقط ارضاء عاطفه انسانی است. اگه این کار را نکنه رنج میبره، ناراحتی. گاهی بیش از عاطفه هست، طبق یک بینشی که خود اون بینش هم ممکن است ریشه های مختلفی داشته باشه، این کار را یک کمال انسانی تلقی میکنه. و چون انسان ذاتاً طالب کمال هست، همون حب ذات ایجاب میکنه که کمال ذات هم مطلوب باشه. وقتی باور کرد، حالا باور صادق یا کاذب، باور کرد که چیزی کمال او هست، اون حس کمال جویی انسان، انگیزه کمال طلبی انسان، او را وادار میکنه که این کار را انجام بده. گاهی ممکنه انگیزه های دیگری داشته باشه، به خاطر شهرت طلبی، محبوبیت پیش مردم، اینها موجب ایثار بشه. و بالاخره ممکنه انگیزه الهی داشته باشه، چون خدا خوشش میاد این کار را انجام بده. همونطور که میدونید کانت میگه که هیچ کدام از اینها موجب ارزش نمیشه، بلکه فقط هنگامی که کار به خاطر اطاعت حکم عقل انجام بگیره اون وقت ارزش اخلاقی داره. ولی ارضاء عاطفه یا تحصیل کمال سعادت یا پاداش دنیوی یا اخروی، هیچ کدام از اینها موجب ارزش نمیشه. کار ارزشمند کاری است که فقط چون وظیفه عقلی است انجام میگیره و هیچ چشم داشتی نسبت به پاداش و آثاری که برش مترتب میشه، حتی ارضاء عواطف خودش یا کمال نفس، اینها نباید منظور باشه. در جای خودش بحث کردیم که چنین چیزی نه ممکن است و نه صحیح. اینکه انسان فقط بخواهد به خاطر اطاعت حکم عقل کاری را انجام بده و حتی کمال خودش هم را منظور نداشته باشه، این اصلا میسر نیست. و اونجا که خیال میکنن کاری فقط به خاطر اطاعت عقل انجام میگیره، یک داعی عمیقتر و خفیتری پشت این داعی وجود داره. یعنی اگه ازش بپرسن چرا اطاعت حکم عقل میکنی، یعنی خب آدمیزاد باید اطاعت حکم عقل بکنی، انسان بودن ما به این است که از حکم عقلمون اطاعت کنیم. پس در واقع کمال انسانی خودش رو در این میبینه که اطاعت حکم عقل بکنه. همونجا هم انگیزه اصلی و عمیق‌تر کسب کمال نفس است. یعنی آدمی که اطاعت حکم عقلش نمیکنه آدم بدی است، آدم ناقصی است، آدمی است که انسانیتش پاسنگ میبره. برای اینکه انسانیتش کامل بشود این کار را انجام میده. پس باز کمال نفس را میخواد. پس فرض این که اصلا یک کاری صرفا به خاطر اطاعت حکم عقل انجام بگیره، این فرض ناصحیح است. و حالا به فرض این که چنین چیزی صحیح بود، اینطور نیست که ارزش متوقف باشه بر این. از دیدگاه اسلامی بالاترین کارها و بالاترین ارزشها کاری است که فقط به خاطر رضای خدا انجام بگیره. البته خود اون مراتبی داریم، علت این که آدم رضای خدا را میخواد باز ممکنه مختلف باشه. گاهی رضای خدا را میخواد چون رضای خدا منشأ پاداش اخروی میشه، یا چون رضای خدا منشأ نجات از عذاب میشه، و گاهی هیچ کدام از اینها مورد نظر نیست و رضای خدا مطلوبیت بذات داره برای انسان. اون که در اولیاء خدا تعقب پیدا میکنه. به هر حال از نظر اسلامی حد نصاب ارزش اخلاقی کاری است که برای رضای خدا انجام میگیره، و این نیت نه تنها ضرر نمیزنه به ارزش اخلاقی، بلکه مقوم ارزش اخلاقی است. و اما کاری که برای اطاعت و حکم عقل انجام میگیره که ناچار به خاطر این است که کمالی برای نفس ایجاد میشه، اون هم ارزشی دارد اما نه در این حد، ارزشش مادون حد نصابه، که در جای خودش بحث کردیم که موجب نجات از عذاب یا تخفیف عذاب میشه ولی موجب دخول در دار سعادت نمیشه. این ادعای ما که مقوم ارزش اخلاقی در اسلام این است که کار برای رضای خدا انجام بگیره. حالا دلیلش، آیاتی داریم که تقریبا به طور مطلق ازش استفاده میشه که رضای خدا مقوم ارزش هست، و در مقابلش نیاتی که مخالف با رضای خدا باشه، نامتناسب با اون باشه، موجب سقوط فعل از ارزش یا ضد ارزش میشه. آیاتی داریم کم و بیش دلالت بر این مطلب میکنه، ولی در بعضی از موارد صریحا و مؤکدا روش تکیه شد، و شاید علت این که در این موارد خاص روی نیت خیلی تکیه شده و آیات متعددی در این زمینه نازل شده این است که اونها بیشتر مزان انحراف و نیت های نادرست بوده. در موارد دیگه اگر کسی نیت غیر خدایی داشته باشه، یه چیز انحرافی و استثنایی به شمار میاد. فرض کنید یک کسی نماز بخونه فقط برای ریاکاری، این چیز استثنایی است. در منافقین چنین چیزی تحقق پیدا میکنه، ولی در خیلی از موارد هست که ممکنه بسیاری از مردم حتی مؤمنین هم مبتلا بهش بشن، مثل انفاقات. در انفاقات نیت غیر خدایی خیلی زیاد ممکنه تحقق پیدا کنه. این جاهایی که مورد حاجت بوده و لغزشگاه بوده قرآن روش تکیه میکنه، بقیه موارد را به طور اطلاق اهمیت نیت را گوشزد میکنه. آیاتی که میتونیم تا حدی اونها را مطلق تلقی کنیم که ارزش اخلاقی وابسته به این است که انسان طالب رضای خدا باشه، یکی آیه 16 هم از سوره مائده هست: یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. در وصف قرآن می‌فرماید قرآن نوری است که از طرف خدا نازل شده و کتاب مبینی است، اما با همین کتاب کسی هدایت میشه که طالب رضای خدا باشه. اگر کسانی طالب خوشنودی خدا نباشند، انگیزه های دیگری داشته باشند، از این کتاب هم نمیتونن استفاده کنند. آیه دیگری هم که باز تا حدی میشه گفت جنبه اطلاق داره، آیه 207 سوره بقره است: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. دو دسته از مردم رو در مقابل هم قرار میده، یه دسته کسانی که دنبال فساد و برتری طلبی هستن، یه دسته کسانی که خودشونو به خدا میفروشن، وقف خدا میکنن، و این کارشون فقط به خاطر ابتغاء مرضات الله است، برای اینکه طالب رضایت خدا هست. در مقابلش هم آیاتی داریم که می‌فرماید نیت‌های پلید و انگیزه‌های درونی و نفسانی اگر بر خلاف خوشنودی خدا باشه موجب سقوط انسان میشه. یکی به طور کلی می‌فرماید اون چرا در دل دارید چه اظهار کنید و چه نکنید روش حساب میشه و خدا حساب میکشه. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه بیحاسبکم به الله، آیه 284 از سوره بقره. یکی هم آیه 225 سوره بقره است، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، خدا به واسطه اونچه در دل دارید و در دل کسب می کنید شما را مؤاخذه می کنید. البته مورد خاصی است، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ولی خود این عبارت شریف آیه اطلاق داره. ولی اکثر مواردی که قرآن روی نیت تکیه می‌فرماید موارد خاصی است و عرض کردم نکتش هم ممکنه همین باشه که اون موارد بیشتر موجب لغزش هست و غلط انداز است، موجب گمراهی میشه. کسانی ممکنه اشتباه بکنن، خیال کنن که این کارها اگر برای رضای خدا هم نباشه ارزش داره. این جاها رو به خصوص روش تکیه میکنه. یکی از اونها مورد هجرت. در صدر اسلام بعد از اینکه مسلمان ها از مکه مهاجرت کردن به مدینه، مهاجرین دارای امتیازی بودند که از خانه هاشون اموالشون صرف نظر کردند و مهاجرت کردند به مدینه. یک ارزشی بود. کسانی هم بودند که به واسطه طمع‌هایی مهاجرت می‌کردند. بعد از این که اسلام قوت پیدا کرد و اینا و پیشبینی می‌کردند که مسلمان‌ها پیروز بشن، از روی انگیزه‌های غیر خدایی مهاجرت می‌کردند. قرآن در باره مهاجرین روی این تکیه میکنه که اونهایی که به خاطر خدا و برای کسب خوشنودی خدا مهاجرت میکنن اونا ارزش دارن. للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم يبتغون فضلا من الله و رضوانا. مشابهش هم در مورد جهاد هست، اونم غلط انداز داره. کسانی میرن به جبهه جنگ جهاد میکنن، جان خودشون هم به خطر میندازن، اما گاهی انگیزه شون کسب غنیمت، فکر میکنن این جنگ پیروز میشه، غنایمی نصیب مسلمان ها میشه، برای کسب غنایم میرن جهاد میکنن. این جهاد ارزشی نداره. جهاد اون وقتی ارزش داره که ابتغاء مرضات الله باشه، فی سبیل الله باشه. در اول سوره ممتنحینه می‌فرماید ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. نهی می‌کند از دوستی با کفار و منافقین. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. اگر واقعا جهاد شما برای خدا به خاطر خوشنودی خداست، شما نباید با دشمنان خدا ارتباط داشته باشید، و اگر برای خدا نباشید که ارزشی نداره. بقیه مواردی که در مورد نیت هست تا اونجایی که بنده استقصا کردم همش در مورد انفاقه، و آیات زیادی هم هست که تأکید می فرماید انفاق باید لله باشه، ابتغاء مرضات الله باشه، ارادت وجه الله باشه. از جمله آیه 264 از سوره بقره و 265، یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اول یک دستور اخلاقی میده که وقتی صدقه دادید، انفاق کردید، بعد منت نگذارید، طرف را اذیت نکنید. این باعث این میشه که صدقتون باطل بشه و فایده ای نداشته باشه. بعد تشویق میکنه کسی که منت میگذاره بر صدقهش، عملش باطل میشه، مثل کسی که انفاقش از روی ریا باشه. کالذی ینفق ماله رئاء الناس، برای نشان دادن به مردم انفاق میکنه. ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، انفاقش از ایمان به خدا و ایمان به روز قیامت سرچشمه نمیگیره، بلکه برای ریاکاری و نشان دادن به مردم و کسب محبوبیت و جاه پیش مردم کارو میکنه. چنین شخصی انفاقشش ارزش نداره. فمثله که مثل صفوان علیه تراب فاصابه وابل فترکه سلدن لا یقدرون علی شیء مما کسب. مثل چنین کسانی که اموالشون را از روی ریا انفاق میکنن مثل یک کسی میمونه که یک تخمی روی یک سنگ صافی بکاره. یه سنگ صافی اونجا گذاشته مثلا تو بیابون، تخمی روی این بیفشن، بعد یه بارانی هم بیاد. باران معمولا وقتی میاد تخمی که افشانده شده سبز میشه و رشد میکند و نتیجه میده. اما این تخمی که روی سنگ صاف کاشته شده وقتی باران سختی تندی میباره روش، کارش میکنه میشوردش میدازدش دور، از روی همون سنگم بند نمیشه. آبی که میباره برای اینکه موجب به جای اینکه موجب رشدش بشه، اصلا اونو بذر را میپاشه میشوره و از اون سنگ میباره دور و بی نتیجه میشه. فترکه سلدن لا یقدرون من ما کسبوا علی شیء، دست خالی میشه و دیگه از زحمتی که کشیده هیچ فایده ای نمیتونه ببره. یه پولی هم صرف کرده، یه بذری هم اومده اونجا افشانده، ولی هیچ نتیجه ازش نمیگیره. والله لا یهدی القوم الکافرین. بعض یک مثل دیگری در مقابل میذاره. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، اونهایی که به خاطر خوشنودی خدا انفاق میکنن، مثلشون و تثبیتا من انفسهم کمثل جنت بربوة اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین و ان لم یصبها وابلون فطلون والله بما تعملون بصیر. اونایی که به خاطر خدا انفاق میکنند مثل این میمونه که کسی یک باغی داشته باشه، زمینی داشته باشه در یه جای بلندی، یعنی زمین مطلوب حاصل خیزی باشه، و بذری در این باغ بیفشانه یا درختی بکاره، بعد باران خوب زیادی هم بباره، اگه باران تندی نبود باران نمنمی هم بباره، این درخت و بذر روش میکنه و نتایج زیادی به بار خواهد آمد. پس ملاک ارزش در اینجا نیت میشه که آیا این کار را از روی ریا کرده یا به خاطر خوشنودی خدا کرده، و همون نیت هست که موجب این میشه که یک کار رشد بکنه در صورتی که به خاطر خوشنودی خدا باشه، یا سقوط بکنه و بی ارزش بشه در صورتی که نیت‌های شیطانی باشه. و این یک واقعیتی است که نیت در ارزش انسان، در ارزش عمل و نتیجش که تکامل نفس انسان و رسیدن به سعادت ابدی باشه، این رابطه حقیقی داره، یه چیز قراردادی نیست. اینجور نیست که بگه اگه به این نیت کردید این کارو میکنم، اگر نکردید نمیکنم. اصلا خود اون نیت هست که رابطه تکوینی با کمال نفس داره. اگه اون نباشه این یک کالبد مرده ایست، عملی که انجام میده نتیجه ای نمیبخشه، ارتباطی با دلش با روحش پیدا نمیکنه. رابطه بین شیء خارجی، اعمالی که در خارج انجام میدیم با نفس ما، با همون نیتیست، اون انگیزه ایست که از نفس به اون شیء ارتباط پیدا میکنه. اگه اون نباشه یا نیت صحیحی نباشه، چون کار خارجی حرکت روی ماده این موجب کمالی برای نفسی میشه. باز در سوره بقره آیه 272 میفرماید و ما تنفقون من خیرن فلانفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. اون چرا انفاق بکنید به نفع خودتونه، اما در صورتی که انفاقتون ابتغاء وجه الله باشه. در سوره نساء آیه 38 والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا. کسانی که مالشون را از روی ریا و نه از روی ایمان به خدا و ایمان به روز قیامت انفاق میکنند، اینها قرین شیطان هستند. به جای اینکه تطبیق کند، یعنی بفرماید نتیجه را بگی که اینها قرین شیطانند، یک کبرای کلی میگه و من یکن شیطان و لهو قرینن فساء قرینن، یعنی اینها قرین شیطانند و کسی که قرین شیطان باشد بد قرین میده. پس اینها رفیق شیطانند، در خط شیطان اینها کار میکنند. خلاصه به اصطلاح امروز صحبت میکنیم، اینها در خط شیطان هستند، کسانی که از روی ریا کاری انجام میدن، از روی ایمان نیست. در سوره رعد آیه 22 والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، این در مورد صبر هست. البته اون که گفتم هم بقیهش در مورد انفاقه، یکی دو تا مورد هم در مورد صبر و ایناست. یکیش امین بود که از کرد. در سوره روم در آیه 38 و 39 باز در مورد انفاق و زکات هستیم. می‌فرماید در صورت اینا ارزش داره که لله باشه. ذالک خیر للذین یریدون وجه الله و اولئک هم المفلحون. فلاح منحصر است به این که کسانی از روی ارادت و وجه الله انفاق بکنند. البته انفاق یکی از چیزهایی است که موجب فلاح میشه، ولی همین انفاق هم اون وقتی تأثیر داره در فلاح که هدف اخلاق هست که از روی قصد الهی باشه. در آیه بعدش میفرماید و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. اون وقتی که زکات میدید و در زکات دادنتون قصد خدا دارید، اون وقت هست که کارتون چند برابر میشه، نتیجهش زیاد میشه، افزایش پیدا میکنه. در سوره دهر آیه 9 که طبق روایات شیعه در وصف اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین نازل شده که اطعام یتیم و مسکین و فقیر سائل میکنند، اونجا میفرماید که انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. این اطعام از اون جهتی ارزش داره که لوجه الله هست و به خاطر پاداشی از خود اونها نیست، پاداشی اگر بخوان از خدا میخوان. در سوره لیل و مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. توصیف میفرماید کسانی را که زکات میدن، انفاق میکنن، کارهای خوب انجام میدن، اما نه به خاطر اینکه این جزای کار خیر دیگران است، معامله با دیگران انجام نمیدن. یه وقت از فرض کنید یه کسی برای شما یه هدیه فرستاده، شما هم در مقابل هدیه دیگه برایش میفرستید. خب این هم ممکنه در یک شرایطی اگر قصد قربتی توش بیاد اونم ارزش اخلاقی پیدا کنه و مفید هم باشه، ولی صرفا به خاطر این است که اون یه رفعه کار خیلی کرده شما هم برایش میکنید، میره اگر نکنن دو دیگه نمیکنه. برای اینکه این ادامه پیدا کنه و بعدم بیشتر بتونید استفاده کنید، شما هم مقابل به مثل میکنید. اینها که ما داریم توصیفشون میکنیم که کارهای خیر انجام میدن انفاق میکنن، نه به خاطر این است که در مقابل کارهای دیگران باشی و مال احد منده من نعمت تجزا، نه اینکه دیگری یه نعمتی بهشون داده حالا دارن جزای اونو بهش میدن، نه، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، فقط به خاطر خداست که این کار انجام میدن، اون وقتی که ارزش داره. به هر حال این یک مسئله بسیار مهمی است که در فلسفه اخلاق اسلامی روش خیلی تاکید میشه. به هر حال این یک مسئله بسیار مهمی است که در فلسفه اخلاق اسلامی روش خیلی تاکید میشه، اما روایات که در این زمینه خیلی فراوونه. اون نعمت، اون روایت معروفی که فریقین شیعه و سنی نقل کردن از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوا، روایت زیاد دیگری هم هست که در همین زمینه وارد شده که ارزش کار به نیتش. خب نیت بنا شد اون نیتی که از نظر اسلام ارزش بخش هست نیتی باشه که با خدا ارتباط پیدا میکنی. البته ارتباط با خدا درجات زیادی داره، همطور که اشاره کردم گاهی فقط به خاطر خود خداست، چون آدم خدا را دوست داره کارهایی را که خدا دوست داره انجام میده. چون که در بعضی روایات از ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین هست که انما اعبده حبا له یا شکرا له. و گاهی هست نه به واسطه نعمتهای خداست، اما از اون جهتی که از ایمان به خدا سرچشمه میگیره، چون خدا میده میخواد، چیزی را که دست خدا هست میخواد. مثل کسانی که برای ثواب‌های اخروی خدا کار می‌کنن یا ترس از عذاب خدا کاری انجام میدن، اونم ارزش داره، ارزش‌های نازل‌تری، بالاخره ارتباط با خدا پیدا می‌کنه. پس ریشه این نیت که موجب ارزش میشه از رابطه با خدا سرچشمه می‌گیره. به عبارت دیگه کاری از نظر اسلام ارزش داره که رابطه با خدا پیدا کنه. برای اینکه چنین نیتی از کسی متمشی بشه که به خاطر خدا، به خاطر ترس از عذاب خدا یا امید به پاداش خدا کاری انجام بده، باید ایمان به الله و به یوم الاخر داشته باشه. تا آدم ایمان به خدا نداشته باشه که کاری را نمیتونه برای خدا انجام بده، یا اگر میخواد برای امید پاداش خدا یا ترس از عذاب خدا کاری بکنه، باید ایمان به روز قیامت که روز حساب خدا و جزای خداست ایمان داشته باشه. اینه که ملاحظه میفرمایید در این آیات بین کسانی که کاری را از روی ریا انجام میدن و طرف مقابلشون، اونها رو متصف میکنه که اینا ایمان به خدا و روز قیامت دارن، اونها میفرماید ایمان به خدا و روز قیامت ندارن. کلذی ينفق ماله رعاء الناس ولا یؤمن بالله ولا بالیوم الاخر. این ذکر لا یؤمن بالله ولا بالیوم الاخر با اون ينفق رعاء الناس یه ارتباطی داره، یعنی ریا کردن منشأش این میشه که ایمان به خدا و ایمان به قیامت نیست. اگر مؤمنی هم فرض بشه که ریاکارانه کاری را انجام میده، اون کارش منشأش ایمانش نیست، در اون کار ایمانش مؤثر نیست، یعنی ایمان اونقدر ضعیف است که در اون حال در اون کار فراموش میشه، یادش خدا و قیامت نیست. بلکه اگر یادش بود که میدونست کاری که از روی ریا انجام بده باطله، اگه در عبادت باشه حتی حرام، عذاب هم داره به جای ثواب. پس این ارزش، این مقوم ارزش اخلاقی یا روح ارزش اخلاقی از دیدگاه اسلام مشروط است تحققش به ایمان، اگه ایمان نباشه چنین نیتی تمشی پیدا نمی‌کنه. وقتی این نیت متمشی نشود کارم ارزش پیدا نمی‌کنه. از اینجاست که متوجه میشیم که در اسلام ریشه ارزش‌ها ایمان به الله و به یوم الاخره. در بحث قبلی هم اشاره کردیم که نظام اخلاقی اسلام با نظام عقیدتیش با هم مربوطه. اینجور نیست که نظام اخلاقی یک نظامی باشه مستقل از نظام اعتقادی. نظام اخلاقی هم برخواسته از نظام عقیدتی و مبتنی بر پایه‌های عقیدتی اسلام. و اینجا خوب روشن میشه که روح ارزش نیت است. نیت باید برای خدا باشه. برای خدا بودن جز با ایمان به خدا و ایمان به قیامت امکان نداره. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که از نظر اسلامی کاری ارزشمند است در حد نصاب، یعنی موجب سعادت آخرت میشه، که برخواسته از ایمان به خدا و به قیامت میشه. خب خود ایمان چطور؟ خود ایمان هم در مواردی اشاره کردیم، باز هم تأکید میکنیم که از نظر قرآن اونطور که از ظواهر آیات استفاده میشه یک امر قلبی اختیاری است و ایمان عین علم نیست. علم ممکن است به طور غیر اختیاری هم برای انسان حاصل بشه، ولی اون ایمان نیست. کسانی ممکنه علم به چیزی داشته باشن در این حال کفر به اون هم داشته باشن و این خیلی بدتر از اون کفری است که از روی جهل است. اون کفری که با علم توأم باشه، با علم به حقانیت، اما کفر می‌ورزه به حقانیتش، این خیلی بدتره. به هر حال ایمان عین علم نیست. و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. فرعونیان کفر ورزیدند به آیات خدا در حالی که یقین داشتند که مال خداست. پس ایمان یه عمل اختیاری است، اما یه عمل قلبی اختیاری است. خود این میتونه در دایره اخلاق قرار بگیره، چون هر عارف کار اختیاری در دایره اخلاق است، خواه قلبی باشه و خواه خارجی باشه. خب انگیزه ای که انسان را وادار میکنه به ایمان آوردن، این اگر مسبوق به علم باشه، علم به این که خدا حق است و خدا دارای عرض کنم نعمتهای ابدی است و یا دارای عذابهای ابدی، خود اون علم میتونه انگیزه باشه. گاهی هم ممکن است یه انگیزش این باشه که انسان فکر کنه که وقتی یه چیزی را فهمید حق است، اگر اختیارن قبول کنه این کمالیست براش. هیچ کدوم از اینا اشکالی نداره، یعنی هر کدوم انگیزه باشه برای ایمان آوردن اشکالی نداره. ولی وقتی ایمان تحقق پیدا کرد، این میشه ریشه برای ارزش‌های بعدی، یعنی اعمالی که از ایمان سرچشمه میگیره. خود ایمان انگیزش هم اگر فقط همین کسب کمال باشه، اگر انگیزه فرض بشه برای ایمان از انگیزه های شیطانی، اون البته ارزش رو از بین میبره، ولی این چیزی فرض نداره، چون ایمان یه امر قلبی است. دیگر ریاکاری و حقبازی و اینا در ایمان راه نداره، مگر اظهار ایمان که میشه نفاق، که اون دیگه ایمان نیست. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. ایمان یه امر قلبی است، کسی هم ازش خبر نداره. اینه که انگیزه های شیطانی و ریا و اینا درش راه نداره. پس انگیزش یا همون علمی است که به اهلیت خدا برای ایمان داره، بل وجدتو که اهلا للعباده، اینجا میشه وجدتو که اهلا للایمان، یا پاداش، امید پاداش خداست به واسطه ایمانش، یعنی وقتی میدونه که وقتی ایمان بیاره خدا پاداش خیر بهش میده، باز امر الهی است، یا ترس از عقوبت الهی، و یا حتی اگر اینجا فقط به خاطر این باشه که یک کمالی است برای انسان، آدم صاف و راست باشه، هر چی رو فهمید ایمان داشته باشه بهش، ملتزم باشه بهش. این را یک کمال انسانی حساب میکنه، این اشکالی نداره، از ارزشش کم نمیکنه، نه به خاطر اینکه یک استثنایی در اینجا واقع شده. چون گفتیم اگر به واسطه کمال طلبی هم انسان کاری را انجام بده این بیارزش نخواهد بود، منتها اگر صرفاً به خاطر این شد و چیز دیگری مترتب نشد برش، یعنی ایمان به خدا برش مترتب نشد، اون انسان را وارد بهش نمی کنه، صرف اون انگیزه. اما اینجا فرض این است که اون انگیزه منشأ این میشه که ایمان بیاره، که اون ایمان است که اون وقت او را وارد بهش می کنه. پس ارزش مال این عمل است، اون انگیزه هم که ضد ارزش نیست. بنابراین ایمان منشأ سعادت میشه. حالا آیات زیادی داریم درباره این که ایمان منشأ ارزش یا منشأ سعادت هست، ولی لسان این آیات کم و بیش با هم تفاوت داره. در اکثر موارد ایمان و عمل توأمن ذکر شد، الذین آمنوا و عمل الصالحات، که بیش از 50-60 مورد در قرآن ایمان و عمل صالح با هم ذکر شد. در بعضی از موارد فقط ایمان ذکر شد، در بعضی از موارد فقط عمل ذکر شد. این منشأ این شبهه میشه که آیا ایمان به تنهایی کافی است ولو عملی برش مترتب نشه، اونطور که اطلاق بعضی از آیات اقتضا می کنه، یا عمل به تنهایی کافی است ولو از ایمان نباشد و توأم با ایمان نباشه، اونطور که ظاهر بعضی از آیات ظاهر بدویش اقتضا می کنه، یا باید دو تا دسته از آیات رو تخصیص بدیم به هم دیگه، یعنی بگیم نه ایمان مطلق کافیست نه عمل مطلق، بلکه ایمان به شرط این که تو هم با عمل باشد و عمل به شرط این که تو هم با ایمان باشد، و یا تخصیص های دیگری بگیم، بگیم ایمان در صورتی که با عمل باشد مفید است ولی عمل به تنهایی کافی، یا بالعکس وجوهی تصور میشه در اینجا. ولی با دقت در خود آیات و مخصوصا لسان بعضی از آیات ابای از بعضی از این تخصیص ها داره، وقتی دقت میکنیم به این نتیجه میرسیم که اونجا که ایمان و عمل با هم ذکر شده به خاطر اینکه ایمان مقتضی و سبب عمل هست، و در شرایط عادی ایمان بدون عمل امکان نداره، برای اینکه حقیقت ایمان دانستن که نبود، حقیقت ایمان این بود که آدم خودش رو تسلیم خدا کنه و یک تسلیم اجمالی بر التزام به لوازم اون علم داشته باشه. وقتی من اختیارا ایمان آوردم یعنی چی؟ اون را که میدانم که خدا خداست، این که عمل اختیاری نیست. وقتی اختیاراً قلب خودم را آماده میکنم که زیر بار خدا برم، معناش اینه که خدا را به خدایی بپذیرم و لوازم خداییش را عمل کنم، ملتزم باشم. این است که ایمان از یک تصمیم اجمالی بر التزام عملی خالی نیست. لازمه ایمان این است که آدم اجمالا تصمیم داشته باشه که به لوازمش ملتزم باشه. من که ایمان به خدا میارم یعنی لوازم خدایی خدا را قبول کنم، بپذیرم، تصمیم داشته باشم که اونا را عمل کنم. و چنین چیزی ایمان به این معنا نمیشه موقع عمل که شد عمل نکنی. لازمه ایمان این است که به دنبالش لوازمش میوه هاش به عمل بیاد. عمل میوه ایمانه. البته بستگی داره به اینکه شرایط خارجی تحقق پیدا کنه، جای اون عمل پیدا بشه، تکلیف متوجه انسان بشه، شرایط عمل، عملش، انجام دادن عملش تحقق پیدا کنه، ما اون کار رو به خصوص انجام میدیم. لازمه ایمان نماز خوندن هست، اما نه همیشه نماز بخونه، باید وقت نماز بشه. دو ساعت به زور مونده که نمیشه نماز زور خوند. لازمه ایمان اینه که هر چیزی موقع خودش که شد، اون چه لازمه ایمان هست عمل کنم، ملتزم باشم بشه. خب طبعا وقتش که شد و تکلیف متوجه انسان شد، خدا از آدم خواست اعمال مولویت نسبت به انسان کرد، آدم باید وظیفه عبودیتش انجام بده، مقتضای ایمان. مواردی که عمل از ایمان تخلف پیدا میکنه یا مال این است که جای عمل تحقق پیدا نمیکنه. مثل این که پس بین یک کسی پیش از ظهر ایمان بیاره به خدا، اما هنوز وقت نماز نشده، تا ظهر نشدم از دنیا بره. این عملی انجام نداده به خاطر اینکه جای عمل باز نشده و وقت عمل فرا نرسیده. اینجا ایمانیست بی عمل، عملی برش مترتب نشده. از این گونه اعمالی که وقت و اینها میخواد. ولی این نه به خاطر این است که ایمان لنگ بوده، نتونسته تأثیر کنه در عمل، به خاطر این بوده که زمینش فراهم نشده، عمرش کفاف نداده، وقتش نرسیده. یا فرض کنید حجی متوجه انسان شد، ولی قبل از ایام حج آدم از دنیا رفت. این حجی را که ترک کرده، این نه اینکه دایی داشته بر ترک که مخالف ایمانش باشه، او وقتش نرسیده، عمرش کفاف نداده. در یه همچون مواردی که ایمان باشد و فرض کنید هیچ عملی تحقق پیدا نکنه، یه لحظه ای ایمان بیاره آدم، چون بدون این که بدون لحظه آخر مرگشه و فکر کنه سالها برای زنده بمونه، اتفاقا یهو سکته کنه و از دنیا بره، اون ایمان تنهاست، عمل نداره. آیا این موجب سعادتش هست یا نه؟ آدم از لسان روایات و از لسان آیات شریفه و زمینه روایات کاملا به دست میاره که چنین کسی اهل جهنم نیست، این اهل بهشته، این ایمان داره. و اطلاقات اون آیاتی که میفرماید مؤمنین وارد بهشت میشن شامل چنین کسی هم میشه. پس اون آیاتی که به دنبالش عمل را ذکر میکنه، منظور شرایط عادی است، کسانی که ایمان دارن، عمرشون هم کفاف میده، قدرت عمل هم دارن، اون وقت عمل هم میکنه. از موارد دیگری که ممکنه عمل از ایمان تخلف پیدا کنه اینه که ولو آدم عمر داره، قدرت عمل هم داره، ولی در تقیه هست، عمل رو ترک میکنه به خاطر تقیه. الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان. مؤمنی در میان یه مشرکین گرفتار شده، اگه بفهمن که این مؤمن هست میکشنش، برای اینکه ایمان خودش را مخفی کنه، در ظاهر اعمال واجب را انجام نمیده. این هم اشکالی نداره، عمل از ایمان جدا شده ولی ضرری نمیزنه، به خاطر اینکه ترک عمل منشأش عدم ایمان نیست، بلکه اصلا همون ایمانش اقتضا میکنه که عمل را ترک کنه. چون تقیه در چنین موردی اگر واجب باشه برای حفظ جان اصلا نباید اون کارو بکنه. پس این حالا هم چنین کسی بعد از مدتی از دنیا رفت، در دست مشرکین یا به شهادت رسید، ایمانش موجب سعادتش میشه یا نمیشه؟ قطعا میشه. پس اونجایی جدا شدن از عمل از ایمان ضرر داره که شرایط عمل کاملا برای انسان فراهم باشه و اون وقت عمل صالح انجام نده. اینجا چطور؟ آیا چنین کسی به بهش میره یا نه؟ باز این دو صورت داره. در بعضی موارد هست که کارهایی میکنه که عمل بدش تکفیر میشه، یا اجتناب از کبائر میکنه، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اونایی که از کبائر اجتناب کنند خدا صغایرشون را تکفیر میکنه. خب این که عمل بدی براش نمیمونه، تکفیر جبران میشه و اهل بهشت میشه، یا توبه میکنه موجب مغفرتش میشه، این هم که باز عمل صالحی انجام داده، چون خود توبه عمل صالح هست. میمونه اونجایی که مؤمنی مرتکب گناهی بشه یا عمل واجبی را ترک بکنه با اینکه قدرت بر عمل هم داشته و با این حال بدون توبه و بدون تکفیر از دنیا بره. این آیات نمیتونه تبیین بکنه که چنین کسی وضعش چیه، میفته تحت ادله شفاعت که آیا این کس اگه صلاحیت شفاعت داره در روز قیامت واسه شفاعت وارد بهش میشه، اگر نه فاولایک مرجعون الی امر الله، شاید مثلا از اصحاب مستضعفینی باشن که در اعراب هستند، یعنی ملحق به اونها باشن. پس این آیات اینطور نیست که دقیقا شرایط سعادت رو بخواد فرموله کنه، خلاصه میخواد اهمیت ایمان و عمل صالح را بیان بفرماید. مجموعاً از با توجه به آیات دیگه به این دست میاد، این نتیجه به دست میاد که اساس ایمانه، که خود ایمان هم یه عمل قلبی است. شاید در اون روایات بعضی روایات هم هست که الایمان کله عمل، به همین لحاظ بشه که خود ایمانم عمل است، یه عمل قلبی است. معنای دیگری هم داره البته، که منظور این است که لازمه ایمان این است که آدم همه اعمال رو انجام بده. و به هر حال لسان اینها لسان اقتضا است، گاهی انفکاک هم پیدا میکنه عمل صالح از ایمان بدون اینکه ضرری به سعادت انسان بزنه. آیات که دلالت میکنه بر اینکه ایمان به تنهایی کافی است یا عمل به تنهایی کافی یا ایمان و عمل با هر دو ذکر شده، من نورا استخراج کردم ولی بخوام همش رو عرض کنم از کمه آنیون خسته میشند و وقت هم باقی نمیمونه، اینه که من از هر کدوم یه نمونه شو عرض میکنم و بعد دیگه میتونم آنیون با استقرا اونا رو پیدا کنم. به این مضمون آیات زیادی داریم، والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار. همین جمله در سوره نساء دو مرتبه تکرار شده، یکی آیه 57 و یکی آیه 122. یه لسان دیگه هم اینه، و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثا و هو مؤمنون فاولئک یدخلون الجنه. اول عمل رو ذکر میکنه اما بعد شرط میکنه که باید با ایمان باشه. به این مضمونم چند تا آیه داریم که ایمان به عنوان شرط ذکر شد. در بعضی جا ایمان و تقوا ذکر شده، ولو انهم آمنوا و تقوا لمثوبة من عند الله خیر، که اینجا تقوا منطبق میشه بر عمل صالح. در مرز موارد فقط تقوا ذکر شده، چون اونها آیات زیادی است. مثلا ولدار الاخرته خیرون ولنعم دار المتقین، یا ازلفت الجنت للمتقین. موارد زیادی است که فقط شرط دخول بهش را تقوا ذکر کرد. در بعضی موارد ایمان تنهاست. حالا یکی از این آیاتی که نسبتاً روشن‌تر هست عرض می‌کنم، وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. همه چیزم توش هست، حتی رضوان الهی هم هست، اما فقط برای مؤمنین، نمیگه که مؤمنینی که عمل صالح انجام دادن. آیه اطلاعات به این مضمونم زیاد آیات داریم که فقط ایمان ذکر شده. در بعض موارد فقط عمل ذکر شده، للذین احسنوا الحسنا و زیادتون ولا یرحق وجوههم قطر ولا ذله اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. این ظاهرش اینه که هر کی کارو خوبی میکنه، اما قابل این تفسیر هست که حسنه بودن کار به این است که ناشی از ایمان باشی، مخصوصا با توجه به این که گفتیم ارزش اخلاقی تابع نیگته و نیت بدون ایمان نمیشه. پس حسنه از نظر قرآن چیزی است که ناشی از ایمان باشه، پس باید مسبوق به ایمان باشه. آیاتی هست که اطاعت خدا یا اطاعت خدا و رسول، اتباع از پیغمبر، اینها را ملاک سعادت میدونه. حالا یک شب عنوان نمونه ارز میکنم: و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک الفوز العظیم، آیه 13 از سوره نساء، که این هم اطاعت رسول کردن متوقف بر اینه که ایمان به خدا و رسول داشته باشه. ایمان به نبوت هم باز میشه زیربنای این عمل اخلاقی. در این رابطه نکته ای را قبلا عرض کرده بودم که گاهی موضوع ارزش اخلاقی اطاعت خدا بیان میشه و این مبتنی بر دو جهت هست. یکی این که بیان خدا کاشف هست از حسن فعل، و یکی این که موضوعیت دارد اطاعت خدا از جهت رابطه عبودیت و ربوبیت، که یکی از مسائلی است که در اخلاق اسلامی مطرح میشه. اون نکته را فراموش نکنید در اینجا. در مقابلش هم آیات بسیار فراوانی داریم که کفر به الله، کفر به انبیا، کفر به روز قیامت، اینها موجب عذاب ابدی است، موجب خسران. اونا رو بخوام عرض بکنم خیلی طول میکشه. و همینطور آیاتی که اطاعت شیطان یا عناوینی مثل جرم، طغیان و امثال اینا رو مطرح میکنه، که اینا هم دلالت داره با اینکه عمل سیء، ظلم، طغیان، اینا موجب دخول در جهنم میشه. بسیاری از خود این عناوین نشون میده که اینا به خاطر این موجب عذاب ابدی میشه که برخواسته از کفر یا ملازمه با کفر و یا ناشی از بی ایمانی است. به هر حال اگر کفر را جهود فرض کنیم، یعنی انکار عمدی، لااقل هست که اینا ایمان ندارند، از بی ایمانی موجب این میشه که مرتکب گناهانی بشن. اما اونجایی که یک گناهی از ضعف ایمان ناشی باشه نه از خود ایمان، این آیات متعرضش نیست. اینا یک کلیاتی را میگه، اونا دیگه را باید از جاهای دیگه به دست آورد. از جمله آیاتی که به خصوص اهمیت ایمان و شرط بودن ایمان را در ارزش اخلاقی تأکید میکنه، آیاتی است که میفرماید اعمال کفار هیچ فایده ای نداره. اینا من شماراش عرض میکنم، یادداشت کنید، چند تا هم بیشتر نیست، ولی اونها هم برای این جهت خیلی مفیده. یکی آیه 117 از سوره آل عمران، یکی آیه 17 از سوره توبه، یکی آیه 18 از سوره ابراهیم، یکی آیه 39 از سوره نور، و آیه 40 از همون سوره، یکی هم آیه 23 از سوره فرقان. مفاد این آیات هم این است که اعمال کفار که سراب بقیعت این هیچ فایده ای نداره، نجعلو هبا ان منصورا فجعلناو هبا ان منصورا، یا مثل همون آیه ای که داشت که کسانی که از روی ریا کار میکنن، فترکهو سلدن لا یقدرون من ما کسبو علاشه، اینجور کارها هیچ فایده براشون نداره، موجب سعادت اخروی براشون نمیشه. پس معلوم میشه که کار اگر هرچند خوب هم باشه، حسن فعلی داشته باشه، اون وقتی منشأ سعادت ابدی میشه که حسن فاعلی هم داشته باشه، از روی نیت لله که ناشی از ایمان به خدا و روز قیامت هست، هر چشمه بگیره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.